اندیشه برای فهم آیاتش کمک بگیرند و عمق دستورات الهی که سراسر حکمت است پی میبرند و راه زندگی سعادتمندانه را مییابند. زیرا انسانهای غافل از خدا و خود در واقع افرادی مرده اند، گرچه بظاهر زنده باشند و جسم آنها از رشد و نمو برخوردار باشد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه هدف نزول قرآن تدبر و تفکر در آیات الهی است، گرچه تلاوت آیات آن نیز مایه برکت در زندگی انسان می شود. نکته دوم این که برخلاف تصور کسانی که وحی را ناسازگار با عقل و خرد می دانند، ولی وحی الهی مطابق با عقل و خرد است و در قرآن هیچ امری مخالف با عقل یافت نمی شود. در واقع وحی به این خاطر نازل شده که عقل انسانها را به رشد و تعالی برساند، نه آنکه عقل را تعطیل کند یا سر ستیز با آن داشته باشد. و نکته پایانی این که اهل خرد با تدبر در آیات قرآن به احکام و رموز آن پی میبرند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه برنامه در وادی نور با گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. ما درباره ایمان و مفهوم ایمان و آرامش بخشی ایمان در محضر شما در آخرین برنامه نکاتی را عرض کردیم. در این برنامه اضافه می کنم که دینداری و ایمان داشتن دارای مراتب و درجاتی است، بدین معنا که دینداری بیانگری نوع ارتباط آدمی با دین است. وقتی که بشر دین را می پذیرد و دین را به عنوان منش فکری و رفتاری و عملی خود در زندگی انتخاب می کند و بر اساس دین رفتارها، اندیشه ها و احساسات خود را تنظیم می کند، به چنین انسان دیندار گفته می شود و او دیندار شده است. و از طرف دیگر می دانیم که دینداری امر بسیط نیست، بلکه دارای مراتب و ضعف و قوت می باشد. از این سبب فردی که ما از آن سخن می گوییم به میزان قوت دینداری به هر پیمانه‌ای که از مراتب دینی برخوردار باشد و دینداری و ایمان مزین به زیبایی های زندگی می شود. اگر یک کسی معیار غلط در دینداری خود داشته باشد، گاهی ممکن است سبب فاجعه شود، چنان که خوارج جنگی را بر کسی تحمیل کردن که اسوه عدالت و جاودانگی کمال بود، امیر مؤمنان علی علیه السلام، و در پایان هم او را به شهادت رساندن. قرآن کریم نیز بر این که دینداری و ایمان دارای درجه است تأکید می کند، از جمله در آیه دوم سوره مبارکه انفال که سوره 18 قرآن کریم است، این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یعنی مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود در نزد آنان دلهایشون از عظمت خداوند لرزان می شود و هرگاه آیات خدا بر آنان تلاوت شود ایمانشون را می افزاید و تنها بر پروردگارشون توکل می کنند. از سوی دیگر انسان با اگر ایمان داشته باشد، ایمان با عشق و خشیتی درونی همراه است و البته برای کسانی که درجات بالای از ایمان را داشته باشد و بر همین اساس تبلور ایمان یعنی زیبایی های زندگی قابل افزایش یا کاهش است. مثلا در سوره مبارکه توبه آیه 124 این گونه می خوانیم: و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. در این آیه می خوانیم که خداوند می فرماید هرگاه سوره نازل شود برخی از منافقان می گویند این سوره ایمان کدام یک از شما مؤمنان را افزوده است؟ اما اونهایی که ایمان آوردن آیات قرآن بر ایمان اونها می افزاید و آنان بشارت می گیرن. در این آیه شریفه دو نوع برخورد را در برابر آیات الهی می بینیم، یکی برخورد استهزا آمیز و یکی کسان دیگری که با هر نزول آیه قرآن کریم ایمان بیشتری به این کتاب الهی پیدا میکنن. نتیجه ای که از این مطلب در این برنامه میگیریم آن است که ایمان یعنی اون منشأ زیبایی در وجود انسانها دارای مراتب است و همه کس به یک پیمانه ایمان ندارن و به هر پیمانه ای که انسان به ایمان آراسته باشد به همان پیمانه میتواند برخوردار از زیبایی باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه شنونده برنامه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. Thank you.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. عید قربان بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری همراهی بفرمایید. ریاست هواشناسی افغانستان هشدار داد که 13 ولایت گواه بارندگی های نسبتا شدید همراه با رعد و برق، سیلاب آنی و تندبادها خواهد بود. اداره هواشناسی امروز اعلام کرده است که ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و قندهار گواه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی‌ها که از تاریخ 9 تا 20 سرطان پیش بینی شده از 10 تا 35 میلی‌متر است. ریاست هواشناسی همچنان از وزش تندبادها در ولایات بلخ، هرات، فراه، نیمروز و بادغیس هشدار داده است. با گفته این ریاست، سرعت تندبادها که توأم با گرد و خاک است بین 20 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در همین حال با گفته منابع محلی در ولایت غزنی، بر اثر جاری شدن سیل در شب گذشته 7 تن جان خود را از دست دادند. منابع محلی در مرکز غزنی امروز میگویند که این سیلاب شب گذشته پس از بارش شدید باران در بخش‌هایی از این شهر سرازیر شده است. با گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در غزنی، سیلاب از ساحه ولسوالی زنخان این ولایت سرازیر شده که در نتیجه 7 تن در شهرک حاجی رمضان در ساحه اربابها صاحب از مربوطات حوزه سوم امنیتی این شهر جان باختند و تا هنوز جسد 1 تن هم یافت نشده است. همچنین 50 منزل مسکونی در قریه‌های روزه، علی لالا، شهرک حکیم سنایی، شهرک حاجی رمضان، ده خدایداد و قلعه امیر محمد خان تخریب شده است. در کنار این بیشتر از 200 جریب زمین هم خسارت دیدند. این در حالی است که سرازیری سیلاب در ولایت نورستان نیز قربانی بر جای گذاشته و تاکنون 9 کشته و 9 زخمی از این ولایت گزارش شده است. درباره سیلاب در نورستان همکارم محمد آصف شینواری بیشتر توضیح می‌دهد.
جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت نورستان 18 کشته و مجروح بر جا گذاشت. آژانس دولتی بختر از قول مسئولان محلی در ولایت نورستان گزارش داده است که بارندگی‌های روز گذشته سبب جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی وامای این ولایت شده است. در گزارش آژانس بختر آمده است که در نتیجه این سیلاب‌ها 9 تن جان باخته و 9 تن دیگر جراحت برداشته است. آژانس بختر همچنان در گزارش خویش افزوده است که صدها جریب زمین زراعتی و ده ها منزل مسکونی نیز در جریان سیلاب تخریب و یا هم خساره برداشته و پل ارتباطی بین ولایت کنر و نورستان نیز قطع شده که جریان هر گونه ترافیک را بین این دو ولایت متوقف نموده است. ولسوالی واما در مرز بین ولایت کنر و نورستان موقعیت دارد. هفته قبل نیز جاری شدن سیلاب‌ها تلفات و خسارات به باشندگان آن ولسوالی وارد نموده و جریان ترافیک را بین این دو ولایت با مشکلات روبرو نموده بود. بعد از جاری شدن سیلاب‌های هفته قبل، مسئولان محلی ولایت نورستان از مردم خواسته بود که در جریان رخصتی‌های عید به نسبت خرابی جاده‌ها به ولایت نورستان سفر ننماید. ولایت نورستان که به پارک ملی کشور مسما شده، دارای طبیعت زیبا و محلات تاریخی و دیدنی می باشد و با داشتن هوای سرد در فصل گرما بیشتر مردم خواهان سفر به آن ولایت می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سناتور جمهوری خواه ایالت وایومینگ امریکا با اشاره به سفر قطعی جو بایدن به عربستان گفت بایدن در برابر دیکتاتورها کرنش می کند. جان باراسو سناتور جمهوری خواه ایالت وایومینگ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز با سفر آتی بایدن به عربستان که در راستای تلاش برای کاهش قیمت بنزین در امریکا انجام خواهد شد اشاره کرد و گفت قرار بود او عربستان را به همان کشور منفور و مطرودی که هست تبدیل کند. چی شد که وی ناگهان از تصمیم خود منصرف شد؟ باراسو گفت اگر بخواهید هزینه انرژی را در امریکا کاهش دهید، باید تولید انرژی در این کشور را آزاد کنید. به همین سادگی. به جای این باید بایدن در مقابل دیکتاتورها تعظیم میکند. این سناتور آمریکایی گفت مردم آمریکا از این رئیس جمهور عصبانی هستند. او و حزبش در انتخابات ماه نوامبر بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تورم و بالا رفتن قیمت بنزین و دیگر مسائل داخلی که بایدن به جنگ اوکراین نسبت می‌دهد گفت رئیس جمهور می‌خواهد از بر عهده گرفتن مسئولیت همه اینها خودداری کند، اما نمی‌تواند، چون رد پای وی در هر آنچه باعث افزایش قیمت انرژی در آمریکا شده است مشهود است. ترکمنستان با همکاری قزاقستان یک سیلو برای ذخیره 100 هزار تن گندم در مرز افغانستان می‌سازد. پیشتر و با ورود هیئت دولتی قزاقستان به اشقابات و تکرار دیدارهای متوالی و هدفمند نه تنها در مورد مسائل کلی بلکه در مورد پروژه‌های مشترک خاص این امکان را فراهم کرد که در آینده برنامه‌های زمان‌بندی شده برای تأمین کالاها پیش بینی شود و انتقال گاز ترکمنستان به قزاقستان و ساخت یک انبار بزرگ غله در خاک ترکمنستان عملی تر شود. با گزارش خبرگزاری فارس، آناگلدی یازمورادوف معاون صدر اعظم ترکمنستان گفت با مشارکت قزاقستان یک کارگاه تولید کیسه های مناسب در سرحد آباد ولایت مرو احداث خواهد شد. معاون صدر اعظم ترکمنستان ادامه داد بدین ترتیب امکان ارسال گندم و آرد از قزاقستان به افغانستان و از طریق آن به کشورهای دیگر فراهم می شود. در جلسه دولت سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با تاکید بر اینکه این امر با توسعه رابطه بین کشورهای منطقه از جمله احیای اقتصاد افغانستان کمک می‌کند دستور داد تا پیشنهاد ارائه شده به تفصیل بررسی شود. توافق ساخت پایانه غلا در مرز ترکمنستان و افغانستان در جریان سفر دولتی قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان و ترکمنستان در اکتبر سال گذشته به دست آمده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان از عملکرد طالبان در نهادهای دولتی و به طور کلی اداره کشور انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا در پیام این شورا که دیروز شنبه به مناسبت عید قربان منتشر شده آمده است، طالبان به نام حاکمیت دین تمام آزادی‌های انسانی را از مردم سلب کردند. این بیانیه تصریح کرد مردم عید قربان را در حالی تجلیل می‌کنند که طالبان در بیش از 10 ماه گذشته صدها فرد ملکی بیگناه را تیرباران و هزاران خانواده را در بلخا، پنشیر، اندراب و شمار دیگری از مناطق کشور آواره کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید کرد مردم آزاده و مقاوم افغانستان حضور از طریق رسانه‌ها انزجار و نفرت خود را به این حاکمیت نامشروع ابراز می‌کنند. این شورا با حضور شماری از چهره‌های سیاسی خارج نشین ضد طالبان از جمله مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان ایجاد شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مانع و محدودیتی برای گسترش روابط با پاکستان ندارد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه در پاسخ به تماس تلفنی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با تبریک فرارسیدن عید سید قربان به دولت و ملت پاکستان گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای رابطه خود با پاکستان قائل است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که سطح فعلی رابطه تهران اسلام آباد متناسب با ظرفیت‌های متنوع دو کشور نیز افزود، تهران آماده گسترش رابط و افزایش تبادلات و همکاری‌های دو کشور به ویژه در عرصه‌های انرژی و زراعت است. رئیسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانع و محدودیتی برای گسترش رابط با پاکستان ندارد گفت برگزاری منظم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی مسیر ارتقای سطح رابط دو کشور را هموار خواهد کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک فرارسیدن عید سید قربان به دولت و ملت و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن آتش سوزی در بخشی از جنگل‌های این کشور و نیز پذیرایی مطلوب از زائران پاکستانی حرم امام رضا علیه السلام قدردانی کرد. صدر اعظم پاکستان با بیان این که روابط پاکستان و ایران فراتر از روابط همسایگی قرنها به عنوان روابطی برادرانه تداوم داشته و هر دو کشور از یک کیش و دین و جزو یک خانواده هستند گفت از توجه و تلاش ایران برای گسترش رابط با کشورهای همسایه از جمله پاکستان سپاسگزاری می‌کنم. شهباز شریف با تاکید بر لزوم برگزاری هرچه سریع‌ترین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزود، پاکستان علاقمند به گسترش تبادل کالا و تهاتر و نیز همکاری در زمینه انرژی با ایران است. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد خواهان بازگشت صلح و ثبات به افغانستان و بهبود وضعیت زندگی مردم این کشور و نیز فراهم شدن زمینه بازگشت آوارگان افغانستانی به کشور خودشان هستیم. وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا گفت رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار دارد و به ائتلاف متجاوز به یمن متوسل شده است تا به این رژیم کمک کنند. با گزارش شبکه خبری المسیره، محمد ناصر العاطفی روز یکشنبه گفت توطئه بزرگی علیه یمن در گذشته و همکنون از سوی ائتلاف متجاوز و حامیان آن طراحی شد و هدف از آن خدمت به رژیم صهیونیستی بود. تجاوز به یمن برای تحقیر و خار کردن مردم یمن و اشغال سرزمین آنان و چپاول ثروتشان صورت گرفته است. وزیر دفاع یمن تاکید کرد کشورهای متجاوز با رژیم صهیونیستی سازش می‌کنند تا از آنها حمایت کند. همه فراری هستند و کسی که فرار می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد. وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرد به فضل خدا و رهبری حکیمانه و مردان مرد، یمنی‌ها چشمان کشورهای متجاوز را از حدقه درآوردند و بینیشان را به خاک مالیدند. اگر ائتلاف متجاوز به محاصره و تجاوزگری خود ادامه دهند، یمنی ها تخت و تاج صهیونیستی آنان را از ریشه برخواهند کند. پیش از این منابع یمنی اعلام کردند برخی تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده نشان می دهد که امارات و رژیم صهیونیستی در حال ساخت یک پایگاه نظامی مشترک در جزیره میون واقع در یمن هستند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌های یمنی منجر شده است. و ده‌ها نفر از شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا یورش بردند. مسجد الاقصا به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی شهر بیت المقدس همواره هدف اقدامات ویرانگرانه رژیم اشغالگر قدس قرار داشته است. شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای چندمین روز متوالی تحت حمایت نظامیان این رژیم مسجد الاقصا را مورد تعرض قرار دادند. با گزارش فلسطین الیوم، شهرک نشینان صهیونیست امروز یکشنبه پس از ورود به صحنه‌های مسجد الاقصا اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند. به دنبال این یورش وحشیانه، درگیری‌های نیز میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان به وقوع پیوست. منابع محلی اعلام کردند گروهی از شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در محله جابر در شهر الخلیل حمله کردند. شب گذشته نیز نظامیان صهیونیست دو جوان فلسطینی را در نزدیکی یکی از دروازه‌های مسجد الاقصا توقیف کردند. پیشتر شیخ اکرمه صبری خطیب مسجد الاقصا اعلام کرده بود طرح‌های رژیم اشغالگر در مسجد الاقصا هرگز محقق نخواهد شد و ملت فلسطین به هیچ وجه اجازه سیطره این رژیم بر هیچ بخشی از این مسجد را نخواهد داد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 عصر رادیو دری. در بخش بعدی خبرها در ساعت 6 باز هم خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
تا دامن از من کشیدی ای سر سیمین تن من ای سر سیمین تن من هر شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من پر گل بود دامن من بنشین چو گل در کناره تا بشکفه
اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به قول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه
ایران در آینه هفته
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایده سعید قربان را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام، دیدار وزرای خارجه ایران و قطر و رشد 18% تجارت غیر نفتی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام افزودند امروز دیگر لیبرالیزم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوالهای جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که با سرگردانی معرفتی و عملی دوچارند. ایشان تأکید کردند پریشانی و ناکامی آمریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وضوح تماشا کرد. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت خاطر نشان کردند صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده‌کشی به وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی و امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه های درخشان دیگر مقاومت را می توان در لبنان، عراق، یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با بیان این که امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی افزودند در صدر فهرست این اصول اساسی حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجرا تکیه بر آراء مردمی در مهمترین مسائل مدیریتی کشور استقلال سیاسی کامل و عدم رکون به قدرت‌های ستمگر قرار گرفته است و همین اصول است که می‌تواند محل اجماع ملت‌ها و دولت‌های مسلمان قرار گیرد و امت اسلامی را در جهت‌گیری‌ها و همکاری‌ها یک پارچه و متحد سازد. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و تاکید کردند جهان اسلام مملو از جوانان پر انگیزه و بانشات است و بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس است که امروز در جهان اسلام به ویژه در کشورهای این منطقه موج می‌زند. همه وظیفه داریم که این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم. اما درباره ویژگی‌های پیام امسال رهبر معظم انقلاب به حجاج بیت الله الحرام بشنویم تحلیلی از دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی.
ایشون شاید یک منشور بیداری رو در این پیام اعلام کردن که محورهای مهم اون رو میتونیم بگیم که بحث امید و اعتماد مسلمانان در جهان امروز رو ایشون مطرح کردن که ما شاهد این هستیم که امت اسلامی تونسته با رمز وحدت و یک پارچگی یک حرکت بزرگ و عظیمی رو ایجاد کنه که خب موسم حج رو ایشون میعاد ملت‌های مسلمان قرار دادن و بر این مسئله تاکید داشتن که وحدت مسلمانان یکی از دوپایه اساسی حجه که بحث ذکر و معنویت و فریضه‌ای است که به هر حال پر از راز و رمزی است که همراه میشه و امت اسلامی به این طریق میتونه به اوج سعادت و عزت برسه. و همچنین تعبیر ایشون از حج به این بود که دو عنصر سیاسی و معنوی در حج وجود داره که به هر حال دشمنان ملت‌های مسلمان که همیشه سعی کردن با مقابله با وحدت و معنویت ملت‌های مسلمان، ایجاد تفرقه و ایجاد ترویج سبک زندگی غربی رو برای توی کردن از معنویت دنبال کنن، خب این حجم میتونه یکی از مهمترین حوادثی باشه و یا مناسکی باشه که دیگه اون انگیزه های مرغوب تفرقه مثل زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا رو خب به چالش میکشه و نشون میده به جهان که همه این خط‌کشی ها در حج تبدیل به یک امت اسلامی واحد میشه و نمادینی از اون وحدت و انسجام مسلمانان و عزت جهان اسلام است. بحث دیگه که مقام معظم رهبری داشتن این که ما میتونیم الگوی موفقی رو که نمونه ایست از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام هستش و که در ایران شکل گرفته رو مطرح بکنیم. در رابطه با بحث مسئله فلسطین و سوریه و عراق و یمن و افغانستان، خب اشاراتی رو داشتن که دشمن روز به روز داره ناکام میشه و روز ضعفه و در حال فروپاشی هستش و جوانان در جهان اسلام الان هم پرانگیزه تر شدن هم بانشادتر شدن و اینا سرمایه هایی برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس هستن که در حال در کشورهای مختلف دنیا خصوصا کشورهای اسلامی داره موج میزنه و این وظیفه داریم همه که این سرمایه رو حفظ کنیم و افزایش بدیم.
برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفت در دوحه بر موضوع تضمین مؤثر از سوی آمریکا درباره آن چیزی که نفع اقتصادی ایران در برجام را تحت تأثیر قرار بده مذاکره کردیم. طرف آمریکایی نتانسته در این زمینه ایران را مطمئن کنه. وزیر امور خارجه قطر نیز گفت مهم است که همه طرف‌ها و شرکا در کشورهای همسایه تلاش‌های سازنده برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای داشته باشند. درباره روابط ایران و قطر نظر محترم فردوسی پور کارشناس مسائل منطقه را بشنوید.
همونطور که استحضار دارید ما در دولت 13 ارتباطات خوبی رو بین تهران و دوحه برقرار کردیم. رهبران دو کشور به هر دو کشور سفر کردن و تقریبا میشه گفت دستاورد بسیار خوب و ارزشمندی رو تو حوزه مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای به دست آوردن. البته قبلا نقش سلطنت عمان فعالتر بود، ولی طبیعتا با تغییراتی که در عمان بعد از فوت سلطان قابوس به وجود اومده این نقش کمرنگ نشده، ولی یه مقداری کند شده. گرچه الان سلطنت عمان هم در رابطه با مناسبات ایران و جهان عرب تلاش ها و فعالیت هایی رو دارن انجام میدن، اما نقش قطر نقش فعالتریه. اون به خاطر اینه که تقریبا ما در وضعیت نامناسب و اختلافاتی که بین دولت قطر و اون 4 کشور عربی یعنی مصر و عربستان امارات و بحرین به وجود اومد و این اختلافات و تنش در سطح منطقه‌ای گسترش پیدا کرد و ایران تقریبا میشه گفت تنها کوریدور امنیت امن و باز برای دوحه به حساب اومد، نقشی که ایران برای خروج قطر از محاصره و تحریم اون 4 کشور و تحولاتی که در حوزه بین‌الملل با تعاملات آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود، تقریبا میشه گفت ایران به نحو مطلوب ایفای نقش کرد و این ایفای نقش برای قطری ها مسجل و مسلمه که ایرانی ها در حوزه مناسبات کشوری اعتماد ساز و تقریبا میشه گفت قابل اعتماد از نظر اونهاست و این بینش برای قطری ها به وجود اومده که در رابطه با رفع تنش در سطح منطقه ای مهمترین راه و مهمترین راهکار در واقع توسعه مناسبات با تهرانه. این زمینه به وجود اومده. طبیعتاً نقشی که قطر در عرصه بین المللی تو حوزه اقتصادی و تجاری با توجه به اینکه مایکرو استیته ولی در این حال تونسته سهم بالایی رو از حوزه سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و غربی به دست بیاره و همینطور امتیاز برگزاری جام جهانی سال جاری رو تونسته کسب بکنه، اینها موقعیت قطر رو در حوزه منطقه و بین الملل تا حد زیادی افزایش و ارتقا داده. طبیعتاً تو راهکار تحولات منطقه‌ای از جمله تحرکات سیاسی قطره که اینها تلاش دارن که بتونن نقش مثبتی ایفا بکنن، چون تمام این تعاملات اقتصادی رو که بسیاری از این کشورها دارن مخصوصا قطر داره طبیعتا جز در سایه امنیت سازی و تنش زدائی قابل تضمین نیست. طبیعیه که کشورها وقتی که سرمایه گذاری های کلان میکنن در حوزه اقتصادی و در حوزه تجاری به دنبال امنیت سازی برن برای اینکه بتونن تضمین آورده ارزش افزوده خودشون رو افزایش بدن. طبیعتا قطر هم از این ظرفیت داره استفاده میکنه به جایگاه منطقه‌ای ایران و ژئوپلیتیک ایران در حوزه خلیج فارس و حوزه خزر به خوبی آشناست. طبیعتا ثقل ایران رو از حیث پل ارتباطی بین قاره‌های آسیا و اروپا و آفریقا به خوبی درک میکنه. با توجه به این ثقل منطقه‌ای از طرف ایران قطری‌ها به دنبال این هستن که از این ظرفیت کمال بهره برداری رو بکنن در تمام عرصه‌ها من جمله امنیت حوزه منطقه‌ای، تعاملات منطقه‌ای، همگرایی منطقه‌ای، تعاملات دو جانبه و ایجاد بستر مناسب توسعه اقتصادی بین دو کشور.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
از دیگر تحولات مهم ایران در روزهای گذشته این که معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت ترانزیت 10 میلیون تنی کالا از روسیه از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند آغاز شده. علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اعلام این خبر افزود با افزایش ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران تبادل تجاری با کشورهای همسایه رشد چشمگیری خواهد داشت. و اما آخرین خبر این که سخنگوی گمرک ایران از تجارت غیرنفتی 12 میلیارد و 363 میلیون دلاری ایران با 15 کشور همسایه در 3 ماه گذشته خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در خصوص تجارت 3 ماه گذشته ایران با همسایگان گفت در این مدت بیش از 20,973,840 تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 363 میلیون دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه با رشد 18% همراه بوده است. خب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خلاچه قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دست خالی، نویسنده سید محمد علوی.
سلام علیکم نایب خان.
و علیکم السلام حبیب جان، خوش آمدی.
زنده باشی نایب خان.
خب حبیب جان، چی کار داری که برات بتون؟ چی با کار داری؟ این کار مره من دوست نستم، صبح که تا شب فقط همی دکان میدم.
میگم نایب خان، چرا یک شاگرد نمیگیرین که به خودتان کمک شود؟ شما سن و سالتان ماشاءالله بالاست، سرتان فشار میآید.
گپش خوب گپش، ولی مگر میتونم کرای کارگر دیگر از کجا پوره کنم؟ از کجا کنم کرایش؟ تو کسی رو میشناسی که برای رضای خدا بیایه به من کمک شود؟ راستی نگفتی چه کار داری؟
راستش نایب خان، میخوایم ناصر بچه ما داماد کنم، زنش بتو.
وا 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 وا، تبریک باشه، خیلی هم خوبه.
سلامت
باشه. بچو چشم، حتما میایم. حاجت به کارت نیست. همین که خودت آمادی که وعده میکنه. گفت همین جمعه سالوچی.
نه نایب صاحب. حقیقتش ایست که برای همین خرج و مصارف هاروسی پیسه به کار است. گفتم که شاید خودت.
مگه هم خبر نداره که میخوام من قلب خود عملیات کنم؟ اینال خودم پشت پیسه هستم. بس سرت قسم، اگه خودت پیش دستی نمیکردی از خودت پیسه طلب کرده بودم. خلاص.
خیلی پیسه نداری.
قسم میخورم، قسم میخورم به دکان پیسه نیست. اگه بود از خودت دریغ نمیکردم. من خود میشناسی، میدونی که ما تو یک آدم نیستم که پیسه را از آشنا دریغ کنم.
میفهمم نایب صاحب، میفهمم. با اجازتان، با مال خدا.
نگفت که آروشی کیاش.
باز خبرتان میکنم.
چی بلا مردم هستن؟ با پیسه که ما خونه جگر خوردیم قران قران جمع کردم، میخوایم بچه خود داماد کنم. من میخیال باشم.
نایب خان همه میشناختن، اونایی که به بازار بودن، اونایی که همسایه بودن، همه میدانستن که نایب جان میتوله پیسنه. عجیب ترین کار نایب هم ای بود که بعد از فوت زنش یک زن بسیار جوان گرفته بود. او در جواب کسانی که سرش انتقاد میکردن که چرا سر پیری زن جوان گرفته، میگفت یک نفر باشه که بتونه مرا جمع کنه و ای کار یک کم پیر مردنی نیست.
خب، یه یک شربت عسل لیمو بر نایب جان خوده. بخو که شیمه بگیری عزیزم، جان بگیری، رنگ برویت نمونده. با خود دی کارو نکو که نجلای دلش خون میشه ها.
نجلای جان، تو خو مره میدانی که من پیشه بایی بلا بطر رو نمیتوم. حیف پیشه نیست.
میفهمم عزیزم، این از همسایه قرض گرفتم، هوشم هست که خودت پیسه نمیدی برای تو چیزا.
نام خدا، خودت بایی جوانی چی قپختن نفر هستی. بیتی که میگن اصل چی فاست، بیتی بخورم.
بگی نوشک جانت شبه، ملم جانت شبه عزیزم.
به به، چی قمزه داد.
نایب جانم، عزیزم، نایب قندم.
قند اصل خودت هست عزیزم، هرچی که دلت هست بگم. مگرم نام پایشه رو نگیری که من تکلیف قلبی دارم، استرس برام خوب نیست عزیزم.
میدونم عزیزم. میگم یک دکتر است که بینیره عملیات میکنه و پیسشون فوری نمیگیره.
عزیزم 89 سال است که همین بینیره دارم، ازشون خیلی راضی هستم.
عزیز دلم، تو را که نمیگم، تو بینید به این مقبولی سعی کن. چقدر روید میگن آمو خدا. میخوایم بینی خودم عملیات کنم.
وی مگم بینید خراب شده، کار نمیکنه. میخوای عملیاتش کنی؟
ها عزیزم نایب جان، داشت خندی رو اصوبان دگه. بینی من یک سرگه کج است. خورخوندهای من هر کدامشون حداقل دو دفعه تا بالا بینی های خود عملیات کردن. اما من که زن تو هستم، عشق تو هستم، هنوز یک دفعه هم عملیات نکردم.
عزیزم عزیزم، تا چند وقت دیگه بینی کج موت میشه. شایرم گفته کجکی کجکی بینیت نیشه کجدومه.
نایب جان
بوم از آخ کدوم به پیشنهادت فکر میکنم. حال از همین شربت عسل اگه داری بنم بیار که خیلی مزه داد.
بچه شم
خیلی ببینی.
ما چی میگم دنبوریم چی میگم؟
گوش کن پدر جان، خودتان شکر دارن، بعد اجازه بده فشارم دارن، تکلیف قلبی هم خوب متاسفانه دارن. گوش کن پدر جان، شما باید بسیار مراقب سلامتیتان باشه. متوجه هستین چی میگم؟
دکتر سب
بله بله،
من خب بیخی زبان موی کشیده از بس که بنایب جان عزیزم میگم که مراقب خودت باش با من فکر کن، اما خب گوش نمی کنه دیگه.
به هر حال ببینم شیرا، مراقب پدر جانتان باید بیشتر ازی باشه.
یالو دکتر سی
بله چی؟ چی شده؟
چی گپا میزنید؟
بله
نایب جان همسر ماست، زندگی ماست، عشق ماست، پدر چی مانا؟
نجلا نفج من دکتر سی.
خو 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 عجب عجب، من بخشش میخوایم، من نمیدانستم.
خواهش میکنم.
خب دکتر سی ما میتونیم بریم؟
خب اجازه بتون من نسخه رو براتون نوشته کنم. راستی یک مورد دوایتان حتماً حتماً سر وقت بخورین. خب
این دوا نه بله. دکتر صاحب با دوا عجب نیست، ما بدون دوا خوب میشه.
نایب جان عزیزم، پر قلب مهربانت ضرورت داره که دوا بخوری.
بله ضرور است.
اگه خدای نخواسته هفت کوی سیاه پشت سرمو، اگر خدای نخواسته زبانم لال قلب مهربانت شق کنه و خدای نخواسته دیگه کار نکنه، ما چی خاک در سر خود کنم آخه؟
عزیزم عزیزم نجلا جان، من تا بشکایت ندارم. خب خیرش نسخه رو بگیر میریم خانه، شاید همسایا تابلت مابلت داشته باشن اونا رو میخریم.
زنده باشی عزیزم، تابلت بخو.
بیماری نایب اگرچه که اول زیاد جدی به نظر نمی آمد، ولی کم کم شدت گرفت طوری که او دیگه نتانست برد به دکان خود. دکانش بسته شد و نایب در جای افتاد.
انشالله که هرچه آجل خوب شدن. بله انشالله خوب میشه نایب خان، نام خدا استخوان قدیم دارن دیگه.
زنده باشین، دعا کنین برم.
خوب میشه، میفهمم خوب میشه. حقیقتش غرض از ای که ما مزاحمتان شدیم اینمیست که از خیریه آمدیم نایب خان. خیریه؟
خیر ببینین خوب کار کردن آمده.
بله
من خو میبینه.
بله میبینه.
از جای افتادم، دکانم بسته است، با کمک خودتان احتیاج دارم. خودتان خدا رسانده خیر ببینه، الهی عمرتان دراز شد.
نه نه نایب خان غلط فهمی شده.
چطور؟
من نامدیم که به شما کمک کنم، آمدم که شما از خیرتان یک کمک کنین.
بخشش باشه، کور هستی حالا من نمیبینی؟ میگم ما دکانم بسته است، در جای افتاده، حاجت به کمک دارم، از من کمک دارم.
گوش کنه نایب خان، شنیدم فهمیدم که پایتانه. خدا شفایتانه بخیر، میته بخیر، خوب میشین. آه دیگه لای آمین. اگه از زمینایتان یک توتر در اختیار خیریه ما قرار بتن، خب ما برای مردم محروم مکتب یا شفاخانه میتانیم جور کنیم. باز این ثواب دنیا و آخرت برتان محفوظ میمانه دیگه، محفوظ خواد بود پیش خدای مهربان.
مکتب شفاخانه
بله بله
جور بکنین.
بله میگم بخیر یک توت زمین در اختیار ما بانن، هم مکتب بخیر میتانیم جور کنیم هم شفاخانه. یعنی اگر دو شب بر ما پیسه بتن که خدا خیرتان بتن.
بچشم ما با پیشنهاد خودتان فکر میکنم.
زنده باشین جور باشین.
همی که خوب شوم، همی که از بستر بخیزم بخی خودم خدمتان میرسم. شما همین نشانی و آدرس و نمبرتان بر ما بتن، ما حتما خوب شوم خدمتان میرسم.
راستی میگن بخی پس؟
بله بله.
خب انشالله خدا شفا میته بخی.
حالا میتونین برن دیگه، حال ما خوب نیست بخشش باشه.
تشکر از خودتان، با امان خدا. یا الله یا الله، با
امان خدا.
انشالله خدا شفا میته، امیدوار از
کردم مادر جان. آخه دختر دیوانه، تو چرا قبول کردی که تمام دارایی نای بمرش خاک کنی؟ ها
چی تو کنم؟ خب مادر جان قسمم داد، گفت که وقتی که مردم تمام دارایی من رو امرایم خاک کن. خوش ندارم که پیسیم به دست کسی بفته.
حالش چطور است؟
ده حال مردن است، امروز نموره سبا میموره.
وای خیلی، چرا تنهایش ماندی او دختر؟
اوف مادر جان زلیم کرده دیگه، نه دوا میخوره، نه نان میخوره، نه درست خواه میکنه، هیچ به خودشم رحم نمیکنه. آخه
آخه جان مادر، بعد از مردم چی میگن؟ میگن به خاطر پیسه زنش شد، وقتی هم که نزدیک مردن شد تنهایش ماند.
هنال میرم، میفهمم گپتا.
برو دیگه زودتر، برو.
عاقبت نایب در برابر بیماری تسلیم شد و فوت کرد. بسیاری ها از ماجرای وصیت او با خبر شده بودند و کنجکاو بودند که زن جوان او نجلا چه قسمی میخواید تمام دارایی های او را همراهش خاک کنه. نجلا که به خاطر پول نایب زن او شده بود، یک چک به ارزش کل دارایی های نایب نوشته کرد و همراه نایب به خاک سپرد تا نایب دست خالی از این دنیا بره. فقیر و ثروتمند یک روز از این دنیا میریم. توشه سفر دور و دراز آخرت فقط عمل نیک است. هر کس بتانه دیو نفس خود قربانی کنه و اموال و دارایی هایش در راه خدا مصرف کنه، در واقع دارایی های خودش به او دنیا انتقال داده.